أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. گرچه همه مسائل سوره مبارکه الرحمن مهم است، اما بخش اعظمش مربوط به جریان میزان است، چون ذات اقدس را چند تا موجبه کلیه را درباره اسرار خلقت بیان کرده. یکی این که این من شئن الا اندنا خزائله، هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه چندین خزینه دارد، یک، و همه این خزائن عند الله است، دو، بر اساس ما عندکم ینفد ما عند الله باقین، اونها ثابت و غیر متغیرن، سه، چون نفرمود هر چیزی مخزنی دارد یا خزینه دارد، فرمود هر چیزی خزائنی دارد. این من شیئن الا اندهو مخزنهو نیست، خزینتهو نیست، الا اندنا خزائنه. پس لکل شیئن خزائن. لذا گاهی ممکن است انسان به بعضی از مراحل و خزائن الهی درباره شیئی برسد و از مافوقش مطلع نباشد. هر چیزی چندین خزائن دارد و خزائن هر چیزی هم عند الله هست، برابر سوره مبارک نحل که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، اونا باقی هن. پس اگر فرمود این من شئن الا عندنا خزائله و ما ننزله، نه یعنی از مخزن بیرون می آوریم وگرنه اونجا کم می شود، در حالی که فرمود ما عند الله باقین. قهرن اون چه که از مخزن الهی تنزل می کند به نحو تجلی خواهد بود، نه تجافی. و برای هر چیزی هم یک وزنی قرار داده، چون انسان چه خوب چه بد همه را می بیند. من یه عمل مثال ذره را می بیند، چه شر چه خیر. و در قیامت هم همه این ذرات توزین می شوند و نزع الموازین القسط، مثلا میشه چندین ترازوست. منتها برای سنجش عقاید حق، اخلاق حق، حقوق حق، اقوال حق، افعال حق، آثار حق، اون وزن حق است. و الوزن یومئذ الحق. در باره کفار که سوره مبارکه کهف فرمود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزنان، اون بخش راجع به اعمال حق بود، چون اینها یه سلسله عبادات داشتن، یه سلسله توسلات داشتن، یه سلسله استشفاعات داشتن، همه اینها رو به عنوان عبادت تلقی می کردن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. قرآن کریم فرماید که این بخش اعمالشون که به عنوان عبادت بود، به عنوان توسل بود، به عنوان استشفاع بود و شفاعت طلبی بود، قدم نا الى ما عملو من عملن فجعل الله هوا منثور. پس ما نعبدهم میشه هوا منثور، الا لیقربونا میشه هوا منثور، ها اولای شفعاونا عند الله میشه هوا منثور. میمونه اون شرکشون که وزر سنگینی است. نفرمود اینها معدومن که فهاهونا امران. این که گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا ها اولای شفاء اونا، این گونه از امور هواء منصوره. اینها رو ما وضع نمی کنیم. این عبادت چیزی نیست که ما این رو با حق وضع کنیم. میمونه اون شرک، اون نفی توحید، نفی وحی نبوت، نفی معاد، که همه اینها وزر است، بار سنگین است و بار دشواری است. دیده فهمود که اینا خطایا خودشون رو حل میکنن، احمال و بار سنگین خودشون رو حل میکنن. اگر دیگران گناه کردن هم بار زلالت خود را حل میکنن، هم بار ازلال دیگران را حل میکنن که اسقالن ما اسقاله، اون بارم سنگینه. پس اون چی که در سوره کهف فرمود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزلا، راجب عبادات و حسنات اونهاست که این خبری نیست. اما سیئات اونها، دشواری های اونها میزان خاص خودشون دارن. در سوره مبارکه نور تا حدودی این مسئله را روشن فرمود. سوره مبارکه نور آیه 39 این است: فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. فرمود کافر و غیر موحد مثل آدم تشنه است که حرف زمین شناسان و چشم شناسان و آب شناسان رو گوش نداده. سرابی که در کرانه افق هست و او به خیال این که آب هست به دنبال اون سراب رفته، تمام سعی و کوششش رو کرده که به آب برسد، وقتی به پایان افق رسید دید خبری از آب نیست. تا اینجا سخن از بی اثر بودن است. فرمود خدا که اونجا رو رها نمی کند که او وقتی به مقصد رسید بینید دستش خالیه، اما این طور نیست که او رو رها بکنن که پس به آب نرسید. این یک. اما این تلاش و کوشش او سیئه است که همونجا او رو تنبیهش میکنن. این دو. فرمود اعمال اینها که سرابی است در قیعه، که این با حرف جر هست روی غا غا سفسف، یعنی بیابان باز. قیعه یعنی بیابان باز، چون در این گونه از بیابان باز است که در کرانه او اون فضا یا اون سبزی به صورت آب نشون داده می شود. اعمالهم که سراب بقیعه، این سراب خب وزنی ندارد دیگر. برای سراب که کسی ترازوی وزن نمی کند که. این توسل اینها، این اعتقاد به یقربونا الالله، این سرابه. سراب هم که لاشیه، برای سراب کسی ترازو وزن نمی کند. اعمالهم کدوم عمل؟ یعنی ها اولای شفاء اونا ما نعبدهم الا لیقربونا، اینها سرابه. خب برای سراب کسی ترازو وزن نمی کند. که یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، این چیز عدمی است دیگر، میشه هوای منصور، اما او رها نمی کند. و وجد الله عنده، پایان افق که رسید دستش خالیه، همونجا تنبیه و زد و عذاب شروع میشه. این بار سنگینی است که از او به وزر یاد میشه، یحمل و اسقال یاد میشه، اسقالا مع اسقالهم یاد میشه. یه ترازوی برای او لازم است. پس اینی که در سوره کهف فرمود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزنا، مال ما نعبدهم الا لیقربونا ها اولای شفعاء اونا و سایر تقربها و امثال ذلک است. این سرابه. برای سراب کسی ترازو وزن نمی کنه. نه دیگه، اگر کسی عمل خوب داشته باشه یقینا میبینه. اون مشرک اصلا عمل خوب ندارد، مثل آدمی است که به دنبال سراب میره، فقط سیئه دارد دیگر. اونها جز سیئات چیزی ندارند. لم یجده شیئا و توجد الله عنده. اگر کسی مشرک بود یا ملحد بود و اصلا عبادتی نداشت یا عبادت او فاسد بود، این میشه هوای منسوب. لذا فرمود این وزر است، بار سنگین است، یحمل و اثقال هست، اثقال ما اثقال ما هست، مال اون سیئاتشونه. لذا در همون آیه 39 سوره مبارکه نور هر دو قسمت را ذکر کرد، نفرمود به این که حالا اونا به چیزی نمیرسن، فرمود اینا به چیزی نمیرسن. یک، همونجا عذاب و درد و رنج شروع میشود. دو، و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع حساب. مطلب دیگر این است که این اقام الوزن یا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، این تقریبا معادل همون بیان شعیب سلام الله علیه هست که فهمود لا تبخسوا الناس اشیاءهم. البته لا تبخسوا الناس اشیاءهم گرچه عمومیتی دارد، برای اینکه هم شیء مفهوم جامع است هم جمع بسته شده، اما در ارتباط با دیگران است. اما در باره عقاید خود، اخلاق خود، اعمال خود بخواهد خود را وزن کند که گفتن زنو قبلا تو زنو و حاسبو انفسکم قبلا تو حاسبو. خب همه ما موظفیم که خودمون را وزن کنیم. این دیگه مشمول ولا تبخسوا الناس اشیاءهم نیست، با دیگری نیست، با خودمون هست. اون جریان میزان این قسمت را هم شامل می شود. لا تغلو بدینکم این چین است، زن و انفسکم این چین است. خودتون را وزن کنید، ببینید سبکی، سنگینید، حسنات دارید، سیئات دارید. این یه امر جامعی است البته. بنابراین این الله تطغاف المیزان چه در وزن چه در میزان جامع الاطراف است، فردی و جمعی را میگیرد، اختصاص مسائل اقتصادی ندارد، اختصاص مسائل حسنات و سیئات ندارد. حسنات اگر هوا منصور بود، سیئاتشون همچنان سنگین هست و مانند آن. بله دیگه، درکات برای همین است. این که فهم منافق در درک اسفل از نار است، برای همین دیگه. گناهان یکسان نیستند، درکات یکسان نیستند، برای اونها یه میزان خاصی است. هر اندازه که از حق دورند، به همون اندازه گرفتار درکات دوزخ خواهند بود. برای دوزخ طبقاتی هست، درهاش هم بسته است، فی امد ممدده است و همه این عذاب ها هست با حفظ درکات. اگر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، معلوم میشه سیئات منافق بیش از سیئات دیگران است، ازل از دیگرانند. در باره بعضی هم قرآن کریم دارد که ازل و سبیلا، اونی که زال است درکش کمتره، اونی که ازل است درکش بیشتره، اونی که اسغالن و اسغالهم، هم زالن هم مزل درکاتش پایین تر است و مانندون. البته همه اینها به ترازو به حساب شده است. مطلب دیگر این که آیا این خطاب و ایال عربکما خطاب به مؤمن و کافر است، کما ذهب الیه بعض یا زعمه بعض، یا خطاب به جن و انس است، چون که در بعضی از آیات دیگر دارد یا معشر الجن و الانس. در سوره مبارکه انعام اونجا سخن از معشر الجن و الانس هست که خطاب میکنند به جنی ها و انسی ها که پیامبری برای شما آمده. آیه 130 سوره مبارکه انعام اینه: یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسول منکم. اینا پیامبری دارن، منتها خطاب به مجموع هست. من حیث المجموع، به این مجموع جن و انس میگن پیامبری آمده برای شما، یعنی از جنس مجموع نه از جنس جمعی. لذا ما دلیلی نداریم که بعضی از انبیا از جن بودن، از خود جن پیامبری بود، بعید از اونها به اون مقام وحیابی برسند، اما تا تجرد برزخی را دارن، در حد تجرد وهمی هستند، سرعت سیر دارن اما سرعت تعقل کم در اونها. این خطاب که یا معشر الجن و الانس علم یأتکم رسل منکم، یعنی از مجموع نه از جنی، نه یعنی از انسانها پیامبری داریم، از جنها هم پیامبری داریم، از مجموع پیامبری داریم. مثل این که به مجموع زن و مرد خطاب کرده قرآن کریم که از جنس شما یعنی انسان پیامبری آمده، نه یعنی بعضی از انبیا زن بودن بعضی از انبیا مرد. اینجا هم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحیاه الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین. اونا مؤمن دارن، کافر دارن، منافق دارن، حساب دارن، کتاب دارن، معاد دارن، در قیامت مسئولیت دارن و مانند آن. بنابراین ظاهر این فبأی آلاء ربکما خطاب به مؤمن و کافر نیست، خطاب به جن و انس است، به شهادت آیه 130 سوره مبارکه انعام و شواهد دیگر. پس فبأی آلاء ربکما تکذبان ناظر من قسمت است. مطلب دیگر درباره رب المشرقین و رب المغربین گفته شد به این که مشرق شمس و قمر و مغرب شمس و قمر، ظاهرا این هم تام نیست. خود شمس دو تا مشرق دارد که گذشت و دو تا مغرب دارد که هم در اعتدال اول بهار و پاییز، اینا دو تا مشرقن و دو تا مغربن که کاملا فرق میکنند و که شبها طولانی میشه یا روزها طولانی میشه حسابشون جداست و ظاهرا هم به خصوص شمس برمیگردد نه شمس و قمر. درباره اقرار که فبأی آلاء ربکما تکذبان، هیچ کس منکر الا و منفعت و سود آوری این اشیا نیست. آب نافع است، هوا نافع است، زمین نافع است، دریا نافع است، همشون نعمتن. اما سخن در منعم است که این منعم کیه. لذا در قرآن کریم سخن در این است که شما منکر نعمتی، بلکه منکر نعمت منعمی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اینا آلاء ربن. شما میگید اینا یا صاحب ندارن مثل تفکر الهادی عزالله، یا ارباب متفرقون صاحب این هستن، یا منعمی در عالم نیست و حساب و کتابی نیست که مادی میپندارد، یا نه حساب و کتابی هست لیکن حساب و کتاب وحده بت‌ها و اصنام و اوثان است. در هر دو حال اینها منکر نعمت و ربن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اصل نعمت بودن را کسی انکار نمی کند، همه از کنار این موجودات بهره می برند، اما در اسناد این نعم به ارباب متفرقه یا به الله یا رو تصادف که معاذ الله هیچ خبری از منعم و مبدأ فاعلی نیست، اینا خود ساخته است. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله تو نهی دارد که اینا خیال میکنن مثل زرع بدون زارع هستن، یه علف خودرو هستن. آیا این شدنیست که یک بنایی بدون بانی باشد، یک شجری بدون قارس باشد که حساب شده از او میوه بگیرد؟ یحسبون انهم زرع و غیر زارع و بنا و غیر بانن. خب بدونید این استدلال وجود مبارکی از تعمیر برای توحید با اون چه در خطبه اول نهج البلاغه است خیلی فرق دارد. در خطبه نهج البلاغه اون اولین خطبهش وقتی صفات الهی را ذکر میکند، خود خطبه پر از وصف خداست، خدا را دارد وصف میکند، ولی می فرماید من وصفه فقط سناه و من سناه فقط جزعه. اگر کسی خدا را وصف بکند معلوم شه خدا را نشناخت. دو تا برهان قرآن میکند. این دو تا برهان ناظر به این است که خدا اوصافش زائده بر ذات نیست. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفت. خب کدوم صفت شهادت میدهد که غیر موصوف است؟ اون صفتی که زائده بر ذات باشد، اون صفتی که عین ذات باشد که شهادت به عینیت میدهد. اون موصوفی که صفت عین او باشد، اون موصوف شهادت به عینیت میدهد. اینجا دو تا شاهد عادل اقامه کرده حضرت در اولین خطبه نهج البلاغه که خدا صفات زائده بر ذات ندارد. چرا؟ لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف. این صفت زائده بر ذات است که شهادت به غیریت میدهد. اون موصوف مزید است که شهادت به غیریت میدهد. لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفه انها غیر صفه. با اینکه صدر و ذیل این خطبه نورانی وصف خداست، پس معلوم میشه صفات الهی عین ذات اوست. بعد میفرماد اونا که خدا را وصف کردن به صفت زائد بر ذات قائل به تثنیه شدن، یکی خدا یکی صفت خدا، فقط سناهو به جای توحید گرفتار تثنیه شدن. و اگر گرفتار تثنیه شدن، گرفتار تجزیه شدن، یک جزء هستی خدا، یک جزء دیگر صفات خدا. و اگر چنین گرفتاری دامنگیر کسی بشود، فقط حده، این خدا را محدود کرده. اگر خدا یه صفتی داشته باشد معاذ الله زائد، یعنی محدوده موصوف مشخص، محدوده صفت مشخص، وقت میشه محدود، فقط حده، در حالی که خدا نامحدود است. یه حقیقت نامتناهی دیگه وصف زائد ندارد، وصفش عین ذات است. این برهان کجا؟ با اون برهانی که فرمود زرع به غیر زارع، خیلی فرق میکند دیگه. غرض این است که این که فرمود آلاء ربکه، یعنی تمام موجودات نعمتن، منعمشون خداست. نه دیگه، برای اینکه نعمت ها فرق میکند، چون نعمت فرق میکند در قبال این نعمت، فرمود این نعمت مالکیه. رب المشرقین و رب المغربین غیر از خلق الجان من مارج من نار هست، غیر از مرج البحر نیلتقیان هست. نعمت ها متعدد، هر نعمت را جداگانه ذکر میکند. بعد میفرماد منکر کدوم نعمت هستید؟ قبلا هم بیان شد به این که در سوره مبارکه صافات آیه 5 به این صورت آمده است: رب السماوات و الارض و ما بینهما و رب المشارق. ما اصلا مغرب تو عالم نداریم، غروب یه امر عدمی است، یعنی وقتی زمین حرکت می کند، این چهره زمین در برابر آفتاب است، اینجا روشن است روزه. وقتی یه قدری حرکت کرد، اون چهرش، اون بخشش در برابر آفتاب است روزه. یه قدری جلوتر آمد، بخش دیگرش در برابر آفتاب است روز است. ما از فراق و هجران و روبرو نبودن مسئله غروب انتظار میکنیم، وگرنه غروب یه حقیقت خارجیه ندارد، یه وجودی ندارد که. لذا در سوره مبارکه صافات فرمود مثلا مغرب که امر وجودی نیست، اون مقداری که انسان در برابر آفتاب است روشنه، وقتی از اون مقدار فاصله گرفت جای دیگه روشنه، بعد جای دیگه روشنه، چون جای قبلی رو رها کرده اونجا نیست، اون شده تاریک. نبود این زمین در برابر آفتاب، نبود که امر وجودی نیست، امر عدمی است. پس غروبی در عالم نیست که ما یه حقیقتی در خارج داشته باشیم به نام مغرب، یه حقیقتی در عالم داشته باشیم به نام غروب. چون غروب امر عدمی است و از فقدان تقابل زمین با شمس انتظار می شود، لذا در آیه 5 سوره مبارکه صافات فهم مثلا مغرب تو عالم نداریم، رب المشارق. بعد نوبت به نعمت دیگر می رسد. فود مرج البحرین یلتقیان، این مرج مستحضرید،
مرج همه معنای خلط است. فبود اینا که مختلط فکر میکنن یا جامعهشون جامعه اختلاطی است، نظمی در کار نیست، یا تفکر اونها تفکر التقاطی و اختلاطی است، نظمی در کار نیست، فبود فهم فی امر مریجن. اینا تو هر جو مرجن یه فکر حسابی مستدل و برهانی ندارن، که نظم برهانی ندارن، که عدل برهانی ندارن، که پراکندن. فبود این جامعه فهم فی امر مریجه، هر جو مرج هم همینه دیگه. هر جو مرج را که ما در فارسی به کار بریم واژه‌های عربیست به همین معناست. فهم فی امر مریجن یعنی نظم اونها، جامعه اونها جامعه هرج و مرج. اما اینجا به قرینه این که برخی ها این مرجه را معنی مخلوط کردن معنا کردن را همون جهت معنی اولی، اما به قرینه این که این دوتا دریا بعدن با هم برخورد می کنن، پس معلوم شد قبلن برخورد نکردن، قبلن مریج نبودن. این مرجه به معنی ارسله معنا شده، مرج البحرینه یعنی این دوتا بحر را حرکت داده تا به هم برخورد کردن. حالا این دوتا بحر آیا بحری است که از عراق به خلیج فارس میرسد، مجمع بحرین است و این شهرها و روستاهایی که در اطراف این دوتا بحر است میگن بحرین بحرین، که قبلا جز ایران بود این منطقه دیگر، ایران وسیع این بحرین را جزئی از اجزا خود داشت. این منطقه های آباد اطراف این دوتا دریا را میگن کشور بحرین، بلاد بحرین و مانند. آیا منظور این بحر فرات و شیرینی که از عراق می آید و خلیج فارس که تلخ و شور است مال ایران و قطعی مسلم ایران است، آیا منظور این دو بحر است؟ مرج البحرین ینتقیان کما ذهب الیه بعض، یا نه دو بحر دیگری است که طرف بحر احمر اون روها را هم گفتن. ولی علی حال ذات اقدس اعلام فرمود که اون آب شیرین با این آب شور مخلوط می شود، نه اون آب شیرین طعمش عوض می شود نه این آب شور. آیا بینهما برزخ لا یبغیان، یعنی حاجزی و حائلی بین این هاست که نمی گذارد اون شور شیرین بشود و این شیرین شور، یا نه خصوصیتی در هر کدام از این آب هست که اثرپذیر نیستن؟ طرزی آب فرات را با خلیج فارس مخلوط کرد که اینها هم بتوانند لؤلؤ مرجان تحویل بدن و هم فرات وضعش عوض نشود و هم خلیج فارس عوض نشود. خلیج فارس اگر شیرین بشود دیگه لؤلؤ مرجان نمیدهد، دریای شیرین لؤلؤ مرجان نمیدهد، هر دو از آب شور به دست می آیند، یکی بزرگتر است یکی کوچکتر. طرز این دو آب را به هم ملاقات برقرار کرد که نه این در او اثر می گذارد آب شور را شیرین کند، نه این در او اثر میگذارد که آب شیرین را شور کند. حالا یا تأثر نپذیری اینها مانع امتزاج است، یا نه یه حاجز دیگری بین هماست. به هر تقدیر این سؤال مطرح است که لؤلؤ مرجان از دو دریا نیست، از خلیج فارس است. چرا میفرماید منهما مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیانه فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرجو منهما، با اینکه از فرات لؤلؤ مرجان بر نمیخیزد، این از خلیج فارس است که شور است، چون از آب شور لؤلؤ مرجان بر میخیزد. چرا فرمود یخرجو منهما؟ این مصحح تثنیه یا برای اتحاد اینهاست، یا بعضی از بحرشناسا گفتن که آب شیرین فرات سهم تعیین کننده در باروری آب شور خلیج دارد، مثل مذکر و مؤنث، که اگر اون آب شیرین نباشد این آب شور لؤلؤ مرجان تربیت نمی کند. هر کدام از این دو بحث باشد این تصنیه صحیح است. بالاخره از خود خلیج فارس، اگر چنونچه ما آب شیرین نمی داشتیم معلوم نبود لؤلؤ مرجان تحویل بگیریم، اما حالا که لؤلؤ مرجان تحویل میگیریم، مصحح این تصنیه اتحاد بحرین است کما ذهب الیه بس، یا تأثیر فرات در خلیج فارس است نظیر مذکر و مؤنث کما ذهب الیه آخرون. والحمد لله رب العالمین.